الا نفس الله عنه کربته و قضا حاجته. این سبب میشه که اصلا اون حاجاتشون برآورده میشه. یه چیز دیگه این که اون حالت السلام علی فرحت القلوب، این سبب شادمانی میشه. عزیزان بارها دیدید با کوله باری از غم مشرف میشید وقتی که برمیگردید اصلا شاد شادید. حالا هنوزم حاجتتون داده نشده، اما یک دونه دعا هم بنده اینجا بگم که حالا انشاءالله برای عزیزان مقبول باشه. این دعا هم خیلی تأکید شده، حالا هر دعایی که کردید اشکال نداره، هر دعایی که کردید بعدش این مطلب رو انشاءالله به پیشگاه خداوند عرضه بدارید. ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله. خداوند در اینجا میفرماید بنده ام از خودش گذشت. ما شاء الله، این خدایا ما نه نیرویی داریم نه چیزی، خواستم خواسته تو. بنده ام از خودش گذشت و تسلیم من شد، حاجتش رو برآورده کنید. ما شاء الله ولا حول ولا قوت الا بالله. خیلی مجربم هست، هم این هم دعای قبلی جز مواردی هست که واقعا مجربه. انشاءالله که برای همه ما هم این گونه باشه. البته در مواقع خاص چیزهای دیگه هم فرمودن که انشاءالله عزیزان خودشون به کتاب ها مراجعه میکنن. نهج الدعا و نهج الذکر دو تا کتاب خوبی هست که میتونن مراجعه کنن.
بله خیلی ممنون. نهج الدعا و نهج الذکر
از مرحوم آیت الله ری شهری،
خدا رحمتشون بکنه انشاءالله. خیلی ممنونم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. این یه دعای قشنگ بود بهمون یاد دادید. و ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله که فرمودید بعد دعاهامون بخونیم. توی این سه شب خیلی نکات قشنگی برامون گفتید آقای دکتر، خیلی لطف کردید. خدا خیرتون بده، اجرتون با اهل بیت علیهم السلام و خیلی لطف کردید.
شما پاداش بده.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خدای شکرت به خاطر هر لحظه زندگیمون، خدای شکرت که اهل بیت رو داریم، خدای شکرت که واسطه فیض برامون قرار داد.
ولادت سید الساجدین امام سجاد علیه السلام بر همه شیعیان جهان مبارک باد.
با سلام میلاد با سعادت امام زین العابدین علیه السلام بر همه شیعیان مبارک باد.
میلاد امام سجاد علیه السلام رو به تمام شیعیان جهان تبریک میگم.
ولادت سید الساجدین امام سجاد بر همه شیعیان مبارک بود.
دوران امامت امام سجاد علیه السلام دوران اختناق و خفقان و برای شیعه بسیار سخت بود. در این دوران امام سجاد علیه السلام رسالت امامتشون رو در قالب دعا که در حقیقت پیوندی معنوی بین انسان و پروردگاره انجام دادن. حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد.
عصر حضرت سجاد یک عصری بود که نمیشد حقایق و معارف دین رو جز از این کانال، یعنی کانال دعا، به مردم ابلاغ بشه و برسه. اساسا اون زبان سخن گفتن با خدا رو امام سجاد در این صحیفه سجادیه به ما آموخته.
دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه که شامل 54 دعاست گردآوری شده و از همون قرنهای اول توجه مسلمانها رو به خودش جلب کرده، به طوری که شعرها و ترجمه های متعددی برای اون نوشته شده و دارای چنان اعتبار و عظمتیه که بزرگان از این کتاب به اخت القرآن یعنی خواهر قرآن، زبور آل محمد و انجیل اهل بیت علیهم السلام یاد کردن. حجت الاسلام و المسلمین میردامادی.
دعا در عصر خود یک ارزش است. قرآن کریم میفرماید که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعاهای شما نبود خدای متعال به شما توجهی نمی کرد. حضرت شروع کردن انواع دعاها رو مطرح کردن و اون ورد زبانها می شد، مردم ارتباطشون با خدای متعال بیشتر می شد، دلها نورانی می شد.
صحیفه سجادیه فقط میان شیعیان جایگاه ویژه نداره، بلکه بین اهل سنت هم از یک موقعیت ارزنده برخورداره. صاحب تفسیر طنطاوی بعد از دریافت کتاب صحیفه سجادیه از طرف مرحوم آیت الله مرعشی نجفی به نکاتی تأمل برانگیز درباره این کتاب اشاره کرده و نوشته: صحیفه سجادیه را کتابی یگانه یافتم که مشتمل بر علوم و معارف و حکمت‌هایی است که در غیر آن یافت نمی‌شود. حقا که این از بدبختی ماست که تا کنون به این اثر گرانبهای جاوید از میراث‌های نبوت و اهل بیت دست نیافته ایم.
من کاری ندارم مرحوم اخوان این شعر رو برای کی گفته و برای چی گفته. من این شعر رو خطاب به صحیفه سجادیه میخونم. من این شعر رو خطاب به دعای ابی حمزه سمالی میخونم. ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من.
روزایی که پشت سر میذاریم، گسترش یه بیماری تو کشور کام هممون رو تلخ کرده. در این حال بیرون نرفتن از خونه فرصتی ویژه برای کسایی فراهم کرده که دوست داشتن در یک موقعیت مناسب با خدای خودشون خلوت کنن. شبهای ماه شعبان رو میتونیم با خوندن دعاهای صحیفه سجادیه به فرصتی مناسب برای ورود به ماه رمضان تبدیل کنیم.
از دعا روبر نگردونید. دعا خیلی با ارزشه. دعا همون اکسیریست که میتوانه دلهایی را که آلوده نومیدی، آمیخته به بدبینی یا آلوده به احساسات غلط هستند، این اکسیر میتوانه اون دل رو منقلب کنه، به راه راست هدایت کنه.
سرزده شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. سرزده شب ظهور یا علی، نور جلوه حضور یا علی، شد دلم پر از غرور یا علی، از کرامت سرور یا علی. چارمین پناه دل علی، نور قبلگاه دل علی، نور مهر و ماه دل.
خب شبتون بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. انشالله که عیدتون مبارک باشه. الهی که خود آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام هر دعای قشنگی که امشب کردید خود ایشون زیرش امضا بزنه و خدا برآورده به خیر بگردانه. با هم چند تا دعا بکنیم و خداحافظی. خدایا به حق وجود نازنین آقا امام سجاد علیه السلام همه بیمارا رو شفا بده. خدایا همه جوونا رو عاقبت به خیر کن. خدایا جوانایی که تو سن و سال ازدواجن همسر خوب بهشون عنایت کن. خدایا به همه بیکارها کار خوب بده. خدایا به همه اونایی که بی پولن پول خوب بده. خدا به همه کسایی که قرض و گرفتاری دارن عنایت کنه، مشکلشون برطرف بشه. خدا اونایی که ماشین خوب میخوان بهشون عنایت کن. خدایا به هممون کمک کن که شعائر دینیمون رو به نحو احسن انجام بدیم. خدایا اونایی که آرزوی بچه دار شدن دارن هرچه سریعتر بهشون عنایت بفرما، بچه خوب و مؤمن و اهل بیتی. و خدایا در رأس همه دعاهامون دعا برای آمدن مردی است از سلاله زهرا، او که می آید و جهان رو پر از عدل و داد می کند. اللهم عجل ولیک الفرج. این پایان سه شب نور باران ویژه برنامه‌ای بود که از رادیو معارف تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تو رو خدا توی این شبها و روزها بنده همکاران عزیزم در اتاق فرمان رو، آرش دارابی رو، آقای شرفی، علی اکبر شرفی، محمد جواد عابدینی عزیز همکار خوبم، محمد حسن جلالی، همه خادمان خودتون رو در رادیو معارف فراموش نفرمایید. سالم و سربلند باشید. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر، عیدتون مبارک.
من که وجودم علیه، بود و نبودم علیه، ذکر سجودم علیه، علیه 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 علیه.
شب شما بخیر و نیکی باشه شنوندگان گرامی. سپاسگزاریم که برنامه های رادیو معارف رو پیگیری میفرمایید. خدا قوت میگم به عوامل برنامه زنده نورباران، همکاران خوبمون در این مجموعه برنامه. سه شب تقدیمتون شد. در ادامه برنامه ها روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، روایت کتاب سرباز کوچک امام به مدت 14 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام نوشته فاطمه دوستکامی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار فرزاد شریفی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزادی پرآوازه آقای مهدی تهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که بعد از اینکه مهدی حرف سرگرد محمودی رو گوش نکرد و آبروی اونو پیش خبرنگارا برد، سرگرد اونو شکنجه کرد و خواست با گرز به کمر اون بزنه، اما گرز قبل از فرود اومدن شکست. بعد از این اتفاق سرگرد دستور داد مهدی رو به آسایشگاه برگردونن. خودشم برای همیشه از اردوگاه انبر رفت. و حالا ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 25. اردیبهشت سال 1362 بود. یکی دو ساعت به اذان ظهر مونده بود. اسرا توی محوطه قدم می زدن که یه دفعه سربازا بی مقدمه سوت داخل باش زدن. همه راه افتادن سمت آسایشگاه. کمی بعد چند سرباز فهرست به دست وارد آسایشگاه شدن و بدون معطلی شروع کردن به خوندن اسامی عده‌ای از اسرا. از آسایشگاه اطفال تقریبا اسم همه را خونده و از اونا خواسته بودن وسایلشون رو جمع کنن و برن بیرون. مهدی و بقیه بچه‌ها با عجله پتوهاشون رو زدن زیر بغلشون. بعد کوله‌هاشون رو برداشتن و از آسایشگاه بیرون رفتن. مهدی تو فکر بود.
منظورشون از این کارا چیه؟ تو این چند روز که اتفاق خاصی نیفتاده که بخوام بعضی‌ها رو برید تنبیه جایی ببرن.
سربازا فهرست به دست آسایشگاه به آسایشگاه می‌رفتن و اسامی عده‌ای از اسرا رو می‌خوندن و اونا رو بیرون می‌بردن. مهدی همین که چشمش به اتوبوسای جلوی اردوگاه افتاد، یاد اسرایی افتاد که چند وقت پیش از اردوگاه انبر به اردوگاه موصل رفته بودن. فهمید میخوان اونا رو منتقل کنن به اردوگاه دیگه. سربازا حدوداً 200 نفر رو بردن جلوی اردوگاه. مهدی باورش نمیشد که میخواد از اردوگاه انبر بره. با اینکه از دست سرگرد محمودی سختی‌های زیادی کشیده بود، دلش نمیخواست از اونجا بره. یاد سید حسن میر سید و بچه های اردوگاه که افتاد، اشک تو چشمش حلقه زد و با خودش گفت
اینه بی معرفتی است که بخوام بدون خداحافظی برم، اما چاره ای ندارم. کف دستمو که بو نکرده بودم، از کجا می دونستم میخوان یه دفعه جا به جا اون کنن.
مهدی وقتی یاد کلاسای قرآن و نهج البلاغه و عربی سید حسن میر سید افتاد، اشک تو چشمش حلقه زد. همه ی جزء 30 و قسمتی از جزء 29 قرآن و کلی حدیث و روایت رو با کمک سید حسن میر سید حفظ کرده بود. همه ی اتفاقات تلخ و شیرین یک سال گذشته یادش اومد. چاره ای نبود. باید از اردوگاه انبر و بعضی از دوستانش دل میکند.
اتوبوس مقابل اردوگاه رمادی ایستاد. یکی از سربازا از پله‌های اتوبوس پایین رفت و شروع کرد به خوندن اسامی بچه‌ها. عراقی‌ها تا چند بار آمار اسرا رو بررسی نمی‌کردند، خیالشون راحت نمی‌شد. بچه‌ها یکی یکی پیاده شدند. مهدی نگاهی به سردر اردوگاه جدید انداخت. از لحاظ شکل و ظاهر تفاوتی با اردوگاه انبر نداشت. سربازای اردوگاه مشغول تحویل گرفتن اسرا بودند که مهدی نگاهش به درجه دار قوی هیکل عراقی افتاد. با دیدن اون سر جا خشکش زد. سربرد محمودی بود. اون در حالی که بادی به غبغبش انداخته بود به سمت اسرا میرفت. مهدی از دیدن محمودی اونقدر تعجب کرد که اگه پدرش رو توی اردوگاه میدید انقدر تعجب نمیکرد. فکر نمیکرد بعد از ماجرای شکسته و متلاشی شدن گرز دیگه نگاهش تو نگاه سربرد محمودی بیفته. برعکس مهدی که از دیدن محمودی تعجب کرده بود، سرگرد عراقی عین خیالش نبود. درجه های روی سردوشیش تغییر کرده و از سرگردی به درجه سرهنگی رسیده بود. مهدی با دیدن سرهنگ محمودی اخم کرد و راه افتاد سمت اولین قاطع. سرهنگ محمودی به سمت اون رفت و گفت:
ها مهدی، حواست به خودت باشه. اینجا اردوگاه انبر نیست. من اینجا از طرف سید الرئیس اختیار دارم هر کاری بکنم. مهدی، اینجا بدر می سوزونم. من بدری بجایی رو که حرف گوش ندم در میارم.
حرفای سرهنگ محمودی برای مهدی تکراری بود. مهدی همون اسیر و نوجوان قبلی بود، با انگیزه و اراده و اعتماد. سرهنگ محمودی زیر چشمی به بقیه بچه ها نگاه کرد و گفت:
اینجا همه چی فرق میکنه مهدی، خوب حواست جمع کن. اینجا اگه کسی بخواد خلاف قانون عمل کنه زنده نمیذارمش، چون برای کشتن شما از سید الرئیس اجازه دارم. اگه لازم باشه این کار میکنم. آدم از آب تکان نمیخوره.
حنای سرهنگ محمودی برای مهدی رنگی نداشت. اسیر نوجوان ایرانی خوب میدونست که محمودی عاشق اینه که با قیافه گرفتنهای تو خالی اسرا رو بترسونه. مهدی خوب میدونست که اگه کسی جلوی سرهنگ محمودی صاف بیسته و دست پاچه نشه، سرهنگ بعثی حسابی به هم میریزه. کمی که گذشت، سرهنگ محمودی با اشاره به سربازاش فهموند که اسرا رو به آسایشگاهشون ببرن. همه راه افتادن. مهدی و بچه های همسن و سال اونو به قاطع اطفال بردن. اردوگاه رمادی یک شبیه اردوگاه انبر بود، با این تفاوت که بچه های تازه وارد چون دست جمعی از اردوگاه های مختلف اومده بودن تا حدودی همدیگر رو میشناختن. بچه ها از اردوگاه های موسل و انبر دوره هم جمع شده بودن. عده اونا به اندازه بود که قاطع سه اردوگاه رمادی رو پر می کردن. روزهای اول ورود به اردوگاه جدید برای آشنایی با بچه ها و محیط اطراف صرف شد. رمادی یک 4 قاطع داشت که 2 به 2 روبروی هم بودن. هر آسایشگاه ارشدی داشت. از بین ارشدها یه نفر به عنوان ارشد قاطع انتخاب می شد. از بین ارشدهای قاطع های مختلف هم یه نفر فرمانده اردوگاه می شد. سرهنگ محمودی مرتب به اردوگاه می اومد و امر و نهی می کرد. اونطوری رفتار می کرد که انگار از این به بعد قرار اتفاقات مهمی تو اردوگاه بیفته. می خواست همه چی تو مشتش باشه. نمی خواست مولای درز برنامه ها و تهدیداش بره. نیمه یه خرداد بود. اسرا توی محوطه قدم می زدن. وقت آزادباش صبح بود. هنوز 1 ساعت به تمام شدن آزادباش مونده بود که سربازا سوت کشیدن. معمولا وقتی بی موقع سوت داخل باش می کشیدن معلوم بود که ماشین حمله زباله اومده. اما حالا خیلی مونده بود که سطل زباله ها پر بشه. اسرا راه افتادن سمت آسایشگاه. مهدی رو کرد به یکی از بچه ها و گفت:
یعنی چی شده؟
مثل اینکه خبرنگار اومده. با شنیدن این حرف یکی دیگه از اسرا گفت:
چه حواسه تو جمع باشه، کار دستمون نده، نباید بمونه بدیم دست عراقی ها تا تر خشک با هم بسوزونن.
مهدی از این حرف خوشش نیمد و با خودش گفت:
معلومه خطونشون کشیدن و تهدیدهای محمودی زیادن بی اثر نبوده. برای همینه که وقتی قراره پای خبرنگار به اردو باز بشه دلم شور میفته. دوست ندارم وضعیتی پیش بیاد که بچه ها مجبور بشن از موضوع و حرفاشون کوتاه بیان.
مهدی تو فکر بود که در آسایشگاه باز شد و سربازا 20-30 تا از بچه های ریزنقش بقیه ی آسایشگاه ها رو آوردن. کمی بعد سرهنگ محمودی و چند مرد کت و شلواری از استخبارات وارد شدن. پشت سرشون هم گروهی خبرنگار و فیلمبردار قدم تو آسایشگاه گذاشتن. از موهای بور و پوست روشن و چشمای آبی و سبزشون معلوم بود اروپایین. زنی هم همراهشون بود که قیافش داد میزد هندیه. مهدی با دیدن خبرنگار هندی یاد دکتر هندی بیمارستان شهرشون اردستان افتاد که بعد از ظهرا از بیمارستان بیرون می اومد و توی شهر قدم می زد. خبرنگار هندی حدوداً 30 ساله به نظر می رسید. بلوز آستین کوتاه تنگی پوشیده بود که هیچ تناسبی با وضعیت اردوگاه نداشت. تیپش بد جوری تو ذوق می زد. خبرنگار هندی که انتظار دیدن اون همه اسیر کم سن و سال و یه جا و کنار هم نداشت با تعجب به بچه ها نگاه می کرد و آروم مقابلشون قدم می زد. سرهنگ محمودی سیگاری گوشه لبش گذاشته و دستاشو پشت سرش قفل کرده بود و با غرور نگاه می کرد. مهدی گوشه آسایشگاه و کنار چند نفر دیگه نشسته بود. دوتا بالش هم گذاشته بود روی هم تا کمتر دیده بشه. اون همینطور که سرش پایین بود با خودش گفت
خدا کنه این خبرنگار هندی چشیش به من نیفته و از خیر مصاحبه با من بگذره. اگه چیزی از من بپرسه جوابی نمیدم که محمودی و استخبارات یا خوششون بیاد. من آدمی نیستم که حرفمو نزنم و کوتاه بیام. فقط دلم شروع به چاو و واکنش محمودیو میزنه.
مهدی با این فکر سر بلند کرد. یکی از مردای گروه فیلمبرداری سپایه دوربینو گذاشت وسط آسایشگاه و دوربینو روش سوار کرد و مشغول فیلمبرداری شد. همکارش هم میکروفون سیار دست بلندش رو گرفت سر دست و بالای سر خبرنگار هندی نگه داشت و همراه اون راه افتاد. خبرنگار هندی از اول آسایشگاه شروع کرد. از 2-3 نفر اسم و سن و محل اسارتشون رو پرسید. اما وقتی پرسید هدفتون از اومدن به جبهه چیه، همه گفتن سوال شما سیاسیه و ما اسیریم و از سیاست بیخبر. در این وقت سرهنگ محمودی به سمت فیلم بردار رفت و با چشم قره به بچه هایی که مصاحبه می شدن فهمون که حرف اضافی نزنن. محمودی کیفور وسط آسایشگاه قدم می زد. اما حال مهدی خوب نبود. احساس خفگی می کرد. دم و بازدم سینش کند بود. اون تو فکر رفت و با خودش گفت
معلوم نیست فردا چه عراجیفی روی فیلم ها می زارن و به خورد تلویزیون های دنیا می دن. حاضرم 100 بار می میرم اما به چهارو تو این وضعیت نمیرم که جرأت جیغ زدن ندارن.
چهارمین و پنجمین گفتگوی خبرنگار هندی با بچه ها همونطوری که سرهنگ محمودی میخواست پیش رفت. کمی که گذشت سرهنگ نگاه معنیداری به استخباراتی ها انداخت. خوشحال بود که همه چی اونطور که میخواد پیش میره. مهدی از بچه ها دلخور نبود. چاره ای نداشتن. سرهنگ محمودی فضایی براشون درست کرده بود که چاره ای جز سکوت نداشتن. مهدی باز تو فکر رفت.
از یه طرف دلم نمیخواد کار به حرف زدن من بکشه، از طرف دیگه به خاطر سکوت رفقام خون خونمو میخوره. نمیدونم چیکار کنم.
مهدی تو فکر بود که خبرنگار هندی به سمتش رفت. سرهنگ محمودی مثل سائق زده‌ها در جا خشکش زد و چند ثانیه سر جاش میخکوب شد. اما یه دفعه پرید جلوی خبرنگار و گفت
لنه این نمونش کن.
ها مگرا او خیلی کوچک بود، من میخواد با او حرف زد.
ویل کنیم، من بچه های دارم نصف این هستن، بیا ببرمت یه آسایشگاه دیگه از این کوچکتر نشونت بدم. بیا.
به جز مهدی که کوچکترین اسیر رزمنده بود، بقیه یوسرای کم سن و سال توی مرزها و شهرهای اشغالی اسیر شده بودن. خبرنگار زن هندی اصرار داشت که با مهدی مصاحبه کنه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
شما بخیر باشه دوستان خوبم. روایت کتاب سرباز کوچک امام رو در برنامه روایت کتاب شنیدیم. دوستان خوبم، اگر برنامه ای رو در رادیو معارف از دست دادید اصلا نگران نباشید. من یک پیشنهاد براتون دارم، اون هم نصب برنامه کاربردی روی تلفن همراهتون، برنامه کاربردی ایران صدا. برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر پخش زنده همه شبکه‌های رادیویی، آرشیو تمام برنامه‌های رادیو معارف رو شما میتونید در این برنامه کاربردی ببینید، بارگیری بکنید، روی تلفن همراهتون ذخیره بکنید. برنامه‌هایی که حتی سال قبل، چند سال قبل هم پخش شده، شما میتونید در این برنامه کاربردی بشنوید، طبق تاریخ جستجو بکنید و بشنوید. علاوه بر اون 6 امکان دیگه هم به شما میده: گوش دادن به موسیقی، قرآن، کتاب گویا، دعا و نغمه‌های مذهبی، سخنرانی مذهبی و بخش کودک، که هر کدوم از این بخش‌ها خودش دنیایی از اطلاعات هست که مطمئنم بعد از نصب این برنامه شما به دوستانتون هم پیشنهاد خواهید داد. این برنامه کاربردی رو میتونید از پایگاه ایران صدا نقطه آی آر بارگیری بکنید و روی تلفن همراهتون نصب کنید. اما بریم کلام ناب رو بشنویم، که گزیده بیانات شهید دکتر مصطفی چمران.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
که در مکتب تشیع ما این 12 امام یک حقیقتند، یک واقعیتند، مثل ما که در 12 برج مختلفه در فصول مختلف ظاهر می شود و خواص مختلفی از آنها ظاهر می گردد، این 12 امام ما نیز این چنینند. از نظر حقیقت و واقعیت یک اصلن، یک اساسن که در شرایط و زمانها و مکانهای مختلف آثار گوناگون از آنها به ظهور میرسد. میبینیم امام زین العابدین که متاسفانه دوستان ما او را بیمار میگویند، که بیمار بودن او فقط در یک زمان معین و کوتاه در روزهای عاشورا، آن هم بر حسب یک مصلحت الهی به وجود پیوسته است که زنده بماند و نسل امامت را ادامه بدهد. ولی اون مردی بود قوی و توانا، با پای پیاده از مدینه به مکه می رفت و حج می گذاشت و از نظر قدرت جسمانی از کسی چیزی کم نداشت. و میبینیم که این مرد بزرگ روزگار خیش را یا مبارزات زمان خود را به صورت دعا عملی میسازد. دعاهای او دارای مفاهیم خاصی است و این باز هم دلیل بر ضعف و ناتوانی او نیست. زمان او آنچنان است که اقتضای چنین روشی را از او کرده است. یعنی اگر حضرت علی هم به جای او میبود، این چنین رفتار میکرد.
همیشه آشنا هر کجا نگاه میکنم عطری از کلام
Bye.